فصل ششم، دوران گورباچوف، سالهای 1985 تا 1991.
میخائیل گورباچوف که بیدرنگ پس از مرگ کنستانتین چرننکو به دبیر کلی حزب کمونیست انتخاب گردید، در دوم مارس 1931 در استاوروپول، ناحیه‌ای در جنوب غربی روسیه متولد شده است. وی که روستازاده بود، فعالیت خود را در جوانی در حزب کمونیست آغاز کرد. شغل او ابتدا رانندگی یک ماشین درو در کشتزاری دولتی بود و در کمسومول یا اتحادیه جوانان کمونیست فعالیت داشت. گورباچوف در 1955 در رشته حقوق فارغ التحصیل شد و اندک اندک مقامش در حزب ارتقا یافت و موفق شد چندین پست محلی را احراز کند. در سال 1971 عضو کمیته مرکزی شد. پس از آن در سال 1979 به عضویت مهمترین نهاد اتحاد شوروی، یعنی پولیتبورو درآمد. آن هم در زمانی که کشور نیاز داشت نیروی جوان جایگزین پیرسالاری شود. گورباچوف به عنوان جوانترین عضو پولیتبورو فردی آرمانی برای احراز پست رهبری به شمار می آمد. ژورس مدودف زمینه تاریخی روزهای آغازین دوران گورباچوف را بدین سان شرح می دهد. در زمان استالین هر جا که تغییری روی می داد، فلفور شیوه های قهر و ارعاب به کار گرفته می شد. ماشین عظیم سرکوب مهمترین وسیله قدرت شخصی دبیر کل به شمار می رفت. از سوی دیگر، خروشچف در درجه اول از راه دم و دستگاه حزب فرمان روایی می کرد. یک طبقه نخبه حزبی حکومتی انعطاف ناپذیر جدید که متصدی امور بود، اندکندک شکل گرفت و گروهی ممتاز از فرمان روایان را تشکیل داد. این گروه تجدید ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را منع کرد و سرانجام در واپسین سالهای دوران برژنف کارش به فساد کشید و تبدیل شد به فرمان روایی سالخوردگان. به این ترتیب یکی از نخستین کارهای گورباچوف آن بود که افراد جوان و دارای اندیشه های اصلاح طلبانه را در پولیتبورو و در فهرست وزیران دولت جای دهد و نیز جنبش اصلاح طلبی را که یوری آندروپوف سلف چرننکو آغاز کرده بود از سر بگیرد. رئیس کاگبه که مدت کوتاهی زمامدار بود به گورباچوف در راه رسیدن به پولیتبورو کمک کرده بود و اکنون این مرد جوانتر میکوشید نظر و اندیشه ناصح خود را عملی سازد.
نفوذ بنگاه‌های خبرپراکنی در خفاگاه شوروی.
نیاز به اجرای اصلاحات تا اندازه‌ای نتیجه آگاهی اکثریت مردم از فساد رهبران و بوروکرات‌ها بود. این آگاهی بیشتر به علت پیشرفت تکنولوژی ارتباطات ممکن گردید. پیش از پیشرفت رسانه‌های جمعی رادیو و تلویزیون که مانند بسیاری دیگر از تکنولوژی‌ها دیر به اتحاد شوروی رسید، دولت قادر بود به شیوه قاطعی پخش خبر را در کشور مهار کند و بدین ترتیب می‌توانست برداشت‌های مردم را از نحوه زندگی هم در داخل و هم در خارج به میل خود شکل دهد. گسترش امواج رادیو و تلویزیون تمام آن برنامه‌ها را برهم زد. با وجود نهایت کوشش دولت برای ایجاد مانع در پخش اخبار رادیو و تلویزیونی، تصویری از زندگی خارج از اتحاد شوروی در برابر دیدگان مردم این کشور آشکار گردید. گذشته از همه اینها، مردم خودشان می توانستند به اطراف بنگرند و شخصا نتیجه فساد روزافزون را مشاهده کنند. فساد در سطح زندگی نخبگان حکومت و حزب از یک سو و زندگی مردم عادی از سوی دیگر تفاوت‌هایی به وجود آورد. الزام شهروندان عادی به استفاده از بازار سیاه برای به دست آوردن کالاهای ضروری و کسب اطلاعات گسترده‌ای از این بی‌عدالتی‌ها که از راه پیشرفت تکنولوژی رسانه‌ها بهتر انجام می‌شد، چیزی بود که دیگر نمی‌شد از آن صرف نظر کرد. اصلاحات در صدر اولویت‌های رهبر جدید قرار گرفت. اولویت دیگر گورباچوف ترمیم روابط خدشه‌دار شده با آمریکا بود تا بتواند فرایند مسابقه تسلیحاتی را آهسته کند. تصمیم اتحاد شوروی مبنی بر حفظ برابری تسلیحاتی با آمریکای بسیار ثروتمندتر باعث شده بود که از مدت‌ها پیش رمق منابع اقتصادی این کشور گرفته شود. گورباچوف می‌خواست از نیاز کشورش در زمینه سلاح‌های گران قیمت بکاهد. از سوی دیگر نیروی نظامی بسیار تعلیم دیده را جهت بکارگیری آنها حفظ کند. برای رسیدن به چنین هدفی در اکتبر 1986 در کنفرانسی عالی با رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا در ایسلند ملاقات کرد. در این ملاقات پیشرفت‌هایی در زمینه محدود کردن سلاح‌ها حاصل شد، ولی مذاکرات درباره آزمایش سلاح‌ها به شکست انجامید. با وجود این، کوره راهی در زمینه روابط بهتر ساخته و پرداخته شد و گورباچوف به مسائل اضطراری دیگر روی آورد. رکود اقتصادی، هیجان روزافزون عمومی، جهت یافتن آزادی بیشتر. چیزی نگذشت که دو واژه خاص در محافل مطبوعاتی جهان ظاهر شدند. این دو همان برنامه‌های اصلاحی خروشچف بودند. پرسترویکا به معنای تجدید ساختار و گلاسنوست به معنای فضای باز سیاسی.
پرسترویکا
گورباچوف پایه‌گذار پرسترویکا غالباً به صورت معمار فروپاشی اتحاد شوروی و از میان رفتن کمونیسم در اروپای شرقی به تصویر کشیده می شود. ولی وی هرگز چنین نیتی نداشت. با وجود این، اصلاحاتی که وی صورت داد به طرز اجتناب ناپذیری همان نتایج را به بار آورد. دانیل دیلر پرسترویکا را در جایگاه واقعی آن قرار می دهد. بحث پرسترویکا سایر اصول اساسی و اولیه سوسیالیسم مانند ممنوعیت مالکیت شخصی و برابری درآمد را به چالش کشید. اصلاحات گورباچوف در زمینه تجدید نظر در اقتصاد بسیار اندک بود. خیلی کمتر از آن میزانی که کارشناسان غربی معتقد بودند برای دگرگونی اقتصاد شوروی ضروری است. تا شروع پرسترویکا در اواسط دهه 1980 کوشش برای بهبود وضع زندگی در شوروی از راه تولیدات صنعتی و کشاورزی تنها آثاری سطحی در نظام برنامه‌ریزی تمرکز یافته ایجاد کرده بود، نظامی که اقتصاد سوسیالیستی وجود آن را ایجاب می‌کرد. هیچ کس اصول برنامه‌ریزی متمرکز را زیر سوال نبرد. اصلاحات اولیه فقط حالت مسکن داشتند. آنها ریشه های اصلی شکست اقتصاد سوسیالیستی را نادیده گرفتند. عللی مانند برنامه ریزی های پردردسر و کم حاصل و نیز کنترل های بروکراتیک که از بازدهی سودمند فعالیت های هر نهاد پر اهمیتی ممانعت می کرد. برای نشان دادن روند مورد انتظار اقتصاد شوروی و چگونگی شکست خوردن آن، ویراستاران بررسی کشور اتحاد شوروی عملکرد یک صنعت نوعی شوروی را به این شرح توصیف می کنند. طراحان یک کارخانه تولید برق با اتکا بر تحویل گرفتن به موقع توربین‌های لازم از یک کارخانه تولید ماشین که طراحان آن نیز خود با اتکا بر تحویل گرفتن به موقع قطعات فلزی روکش شده نیمه تمام از یک کارگاه سوارکننده قطعات فلزی دست به کار شده بودند، کار خود را شروع کردند. هر تغییری در مشخصات یا مقادیر مستلزم موافقت و تصویب تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های واسطه طراحی در زمینه برق، ماشین و صنایع فلزکاری بود. این کار در بهترین حالت عظیم و کمرشکن بود. از این توصیف به آسانی می‌توان دریافت که چگونه شکست یا تأخیر در جایی از فرایندهای عمده صنعتی ممکن بود تمام برنامه را به هم بریزد. در تجارت آزاد، شکست‌ها و خرابی‌ها در نظامی پیچیده به سرعت جبران و ترمیم می شوند. شاید فقدان یک قلم جنس را بتوان از طریق یکی از فروشندگان فراوان رقیب برطرف کرد. ولی در نظامی که برنامه ریزی متمرکز دارد، چنین نیست. زیرا در این نظام که فرایند تولید طبق برنامه‌ای معین صورت می گیرد، رقابت‌های جمعی، یعنی رقابت چندین و چند تولید کننده، اصولاً محلی از اعراب ندارد. کاستی‌های نظام برنامه‌ریزی تمرکز یافته شوروی از همان دوران لنین مشهود بود. سیاست اقتصادی جدید سطح محدودی از تجارت آزاد را در میان طبقات اقتصادی ضعیف‌تر مجدداً برقرار کرده بود. سیاست اقتصادی جدید موفقیت بزرگی تلقی شد، اما چون مغایر با ایدئولوژی مارکسیستی بود، در اواخر دهه 1920 کنار نهاده شد. هر کدام از رهبران شوروی، از لنین گرفته تا برژنف، با صدای بلند تأکید می کردند که خود را وقف از بین بردن تمام آثار نهادهای خصوصی به سود برنامه ریزی اقتصادی متمرکز و مالکیت دولتی در تمام سطوح تولید اقتصادی کرده اند. با وجود موفقیت سرمایه‌داری بازار آزاد که در تمام جهان از آمریکا گرفته تا جزیره کوچک گرنادا در دریای کارائیب مشهود بود، شوروی دو دستی به این نظریه چسبید که بازار آزاد باعث بروز مصیبت می شود. ژورس مدودف توصیفی از این نظریه غیرعادی عرضه می دارد. در حالی که برنامه ریزان طرفدار سازماندهی بهتر و قدرت بیشتر مدیران هستند، کارشناسان اقتصاد اجتماعی نوعی آزادسازی و قانونی کردن فعالیت آزاد اقتصادی را در پاره بخش‌ها توصیه می‌کنند. آنها درک می‌کنند که رقابت و وجود بازار خود انگیزه ایجاد می‌کند. در مقابل، برنامه ریزان بر این باورند که تکنولوژی کامپیوتری مدرن قادر است میلیون‌ها متغیر را به حساب آورد و برنامه‌های اقتصادی را کامل کند. آنها تصور می‌کنند که رقابت بازار آزاد اتلاف منابع و مازاد تولید به بار می‌آورد. این عقیده مارکسیستی که رقابت بازار آزاد باعث اتلاف و مازاد تولید می‌شود، در واقع علت اصلی کمبودها و نقصان‌ها در سراسر تاریخ اتحاد شوروی بود. برنامه ریزانی که مدودف از آنها سخن می‌گوید، به طور مستمر در تولید کالاهای کافی یا حتی نیازمندی‌های اساسی برای مردم شوروی شکست خوردند. هیچ کدام از این برنامه‌های 5 ساله و هیچ یک از اشتراکی سازی‌های اجباری در خلال دوران استالین، دوران خروشچف و دوران برژنف نتوانستند غذای مردم شوروی را تأمین کنند. چه رسد به اینکه نیاز مصرف کنندگان را در زمینه مسکن و کالاهای روزمره برطرف سازند. اتحاد شوروی با وجود داشتن قسمت عظیمی از زمین‌های حاصلخیز کره زمین، تقریباً در تمام طول تاریخش گندم وارد می‌کرد. هنگامی که گورباچوف به عنوان دبیر کل معرفی شد، رفته رفته شهروندان معمولی شوروی در محافل خصوصی حکومت شوروی را زیر سوال می‌بردند. مقامات دولتی نیز که در این زمینه تردیدهایی در ذهن داشتند، از آشکار کردن آنها خودداری می‌کردند. در خلال دوران کوتاه دبیر کلی آندروپوف، مردم رفته رفته و به آرامی درباره نیاز به اصلاحات بنیانی صحبت می‌کردند. اصلاحاتی که بتواند کشور را از شر فساد و انحطاط اقتصادی نجات دهد. گورباچوف در مقام دست پرورده آندروپوف مصمم شده بود که از راه پرسترویکا اندیشه اصلاحات را به عمل نزدیک کند. گورباچوف برای جلب حمایت مردم از این جدایی ریشه‌ای از مارکسیسم لنینیسم ترجیح داد که سیاست فضای باز سیاسی یا گلاسنوست را اجرا کند.
گلاسنوست
سیاستی که اجازه می‌داد بحث و انتقاد بی‌پرده در خصوص سیاست‌های دولت صورت گیرد. دروازه‌ها را به روی سیل مهارناپذیری از انتقادها و بحث‌ها درباره دولت، حزب کمونیست و رهبران کشور گشود. آنگونه که ریموند زیکل در تاریخ اتحاد شوروی متذکر می شود، سردبیران، روزنامه نگاران و سایر نویسندگان، روزنامه ها، نشریات و برنامه های تلویزیونی را به صورت رسانه هایی درآوردند برای انعکاس گزارش های پژوهشی و بحث های زنده با موضوعاتی بسیار گسترده و متنوع که پیش از گلاسنوست به شیوهی بسیار جدی سانسور می شدند. این گلاسنوست افسار گسیخته آن چیزی نبود که گورباچوف در نظر داشت. دولت کوشید شتاب آن را از راه سانسور و محدود کردن انتقادها کم کند، ولی دیگر خیلی دیر شده بود. دانیل دیلر در این باره می نویسد: گورباچوف در اوایل سال 1985 این مفهوم را وارد بحث‌های سیاسی کرد. وی اظهار داشت که گلاسنوست به طرزی جدایی ناپذیر به پرسترویکا پیوسته است، زیرا اصلاحات اقتصادی در صورتی کارساز است که با همکاری و اشتیاق وسیع مردم پشتیبانی شود. به علاوه قدرت فساد و بروکراسی سرسخت برای ایجاد مانع و توقف تغییرات اساسی میبایست در هم شکسته شود. بحث و بررسی در تایید اقتصاد بازار آزاد فراتر از مباحثه‌ای صرفاً ایدئولوژیک در باب مسیر سیاست اقتصادی بود. چون این بحثی در عین حال کشمکشی بود برای در اختیار گرفتن ثروت چشمگیری که شامل زمین‌های فوق‌العاده وسیع کشاورزی، نفت و معادن زغال‌سنگ و حتی زیرساخت‌های ارزشمند شهری می‌شد. روزنامه‌نگارانی به نام دوسکو دودر و لوئیز برانسون موضوع را به شرح زیر بیان می‌کنند. بروکرات‌های سرسخت حزب که عملاً مالک اقتصاد جاری دولتی بودند، تصمیم نداشتند که بدون نبرد تسلیم شوند. در نظر یک رئیس منطقه‌ای حزب، دبیر ناحیه‌ای حزب یا رئیس شهری حزب، گلاسنوست یک چیز بود و ثروت چیزی دیگر. آنها عادت کرده بودند که این ثروت را در اختیار داشته باشند. بازده و محصول معادن، کارخانه‌ها و زمین‌های جنگلی و عمیقاً غرق این امور بودند. خیلی عمیق‌تر از آنچه گورباچوف انتظار داشت. با وجود همه اینها، گلاسنوست و پرسترویکا جوی خوشبینانه ایجاد کرد و مردم کم کم به فکر شکلگیری جامعه‌ای آزاد افتادند. وقتی همگان رفته رفته توانستند آزادانه صحبت کنند، کنترل جریان آزاد اطلاعات محال شد. در گذشته فقط چند تن ناراضی و مخالف جرأت صحبت داشتند. تعقیب، بازداشت یا ترساندن این افراد کاری نسبتاً آسان بود. اما حال که همه آزادانه صحبت می کردند و تمام دنیا ناظر جریان بود، استفاده از تاکتیک های ارعاب، آن هم در سطحی وسیع، دیگر امکان پذیر نبود. هنگامی که این آزادی جدید در مسکو اشاعه می یافت، اهالی پاره ای از جمهوری ها ناآرام شدند و رفته رفته سخن از استقلال به میان آوردند. در ماه مه 1986 این آرزوی عمومی مردم برای کسب استقلال فوریت عملی یافت و این زمانی بود که بر اساس خبری منتشر شده مردم آگاه شدند که در ماه گذشته در شهر چرنوبیل اوکراین حادثه وخیمی در نیروگاه اتمی به وقوع پیوسته و تشعشعات زیان آوری را در جو منتشر کرده و باعث شده است که هزاران نفر از ساکنان آن ناحیه محل زندگی خود را به اجبار ترک کنند. به نظر می رسید که تأخیر دولت در پخش خبر این واقعه به انتقادات مردم از دولت مرکزی جنبه قانونی می داد و صحبت‌های استقلال طلبی را موجه می ساخت. دانیل دیلر بر این باور است که فاجعه هسته‌ای چرنوبیل در آوریل 1986 نقطه عطفی در مبارزه گلاسنوست به شمار آمد، زیرا به رهبران شوروی نشان داد که چرا گردش آزاد اطلاعات حائز اهمیت است. سیاست خود را به نفهمی زدن و نادیده گرفتن نقص‌هایی که موجب آن حادثه گردید، هم کارگران آن کارخانه و هم ساکنان نواحی اطراف را به خطری انداخت که امکان داشت از آن جلوگیری شود.
اصلاح قانون انتخابات.
برای آرام کردن نارضایتی و انتقاد مردم از دولت مرکزی، در سال 1988 گورباچوف پیشنهاد کرد که از راه محدود کردن قدرت مقامات دولتی و حزبی در امور اداری، اصولاً قدرت حزب کمونیست را تقلیل دهد. عین همین پیشنهاد در مورد انتخاب اعضای مجلس قانونگذاری مطرح شد، به این صورت که آنها با رأی مخفی انتخاب شوند. ولی باید در نظر داشت که این انتخابات به سان انتخابات نظام دموکراسی غربی نبود. آنگونه که گیل شیهی توضیح می دهد، این طور نبود که هر عضو پیروز در انتخابات ماه مه 1989 برای کنگره نمایندگان خلق کرسی خود را آنگونه که در مغرب زمین متداول است مدیون رأی مستقیم مردم باشد. در حقیقت آن انتخابات بهاری از اصول انتخاباتی مغرب زمین که بر مبنای آن هر نفر یک رأی دارد بسیار فاصله داشت. تغییری که گورباچوف می‌خواست در نظام انتخابات ایجاد کند آن بود که هر فرد معمولی یک رأی داشته باشد، در حالی که نخبگان حزبی دارای دو تا سه رأی باشند. دقیقاً یک سوم نمایندگان خلق در کنگره که تعدادشان 2250 نفر بود، مطلقاً به انتخاب مردم به کنگره راه پیدا نکرده بودند، بلکه سازمان‌های مردمی مورد اعتماد که اغلب به دست حزب کنترل می‌شدند، آنها را گماشته بودند. بسیاری از مردم به ویژه در مغرب زمین چنین می‌اندیشیدند که اصلاحات گورباچوف نوعی فعالیت پشت پرده برای برانداختن کمونیسم در اتحاد شوروی است، ولی گورباچوف همیشه این مطلب را انکار کرده است. به راستی همانطور که دانیل دیلر می‌گوید، گورباچوف وفادارانه به اعتبار و صحت ایدولوژی مارکسیستی و نیز لزوم کنترل حزب کمونیست بر جامعه باور داشت، ولی مشخصه های بازار آزاد محدود به اقتصاد نفوذ کرد و نیز کنترل گردش اطلاعات سست گردید. هرچند گورباچوف پیوسته وفاداری خود را نسبت به رژیم کمونیستی اتحاد شوروی اعلام می داشت، اصلاحاتش سرانجام اسباب بدبختی آن شد. گورباچوف در نهایت راهی برای اجرای اغلب پیشنهادهایش در زمینه پرسترویکا به دست آورد و مجلس مقننه ای بر اساس انتخابات ملی تشکیل داد. کنگره نمایندگان خلق سپس این نهاد را ترغیب کرد که ساختار حکومتی غرب، یعنی ریاست جمهوری و کابینه وزیران را برای اداره اتحاد شوروی به تصویب برساند. آنگاه نمایندگان را برانگیخت تا خود او را به عنوان نخستین رئیس جمهور انتخاب کنند. سمتی با قدرت و اختیاراتی بسیار وسیع‌تر از آن ریاست جمهوری یا صدر هیئت رئیسه شورای عالی تشریفاتی کهن که همان اواخر بین سالهای 1985 و 1988 بر عهده آندر گرومیکو بازمانده‌ای از دوران استالین نهاده شده بود. با وجود این، اقتصاد شوروی هنوز هم به شیوهی کند و ناکارآمد جریان داشت و جو سیاسی لیبرالیزه شده به معدنچیان سیبری جسارت بخشید که به خاطر دستمزد افزونتر و آزادی سیاسی بیشتر دست به اعتصاب بزنند.
جنبش‌های استقلال طلبانه
با بروز ناآرامی در روسیه و سایر جمهوری‌هایی که اندک اندک کنترل آنها از دست دولت مرکزی خارج می‌شد، کشورهای اروپای شرقی که از زمان جنگ جهانی دوم تحت سلطه مسکو بودند، رفتارشان بیش از پیش استقلال طلبانه گردید. چون این حرکاتی در سپتامبر 1988 آغاز شد و این زمانی بود که هزاران نفر از مردم آلمان شرقی از کشور گریختند و نیز در سال 1989 که در مجارستان و لهستان انتخابات برگزار گردید. برنارد گورتسمان از همگسیختگی امپراتوری شوروی را اینگونه خلاصه می‌کند: تا آخر آن سال تمام اعضای بلوک کمونیستی به نوعی ارتباط خود را با حزب کمونیست حاکم و صمیمیت با مسکو را کنار نهادند. رومانی که خود از مسکو مستقل شده بود، کاملاً به جهتی دیگر رفت. واکنش گورباچوف به این جریان‌ها کم و بیش مسامحه‌کاری و بی‌قیدی بود. در سال 1990 جنبش استقلال طلبی در میان جمهوری‌های غیر روس خود اتحاد جماهیر شوروی به راه افتاده بود. در ماه مارس لیتوانی رسماً از اتحاد شوروی جدا شد و حکومتی غیر کمونیستی بنیان نهاد. فقط اگر چند سال پیش این واقعه رخ داده بود، ارتش شوروی به سراغ جمهوری نافرمان می رفت. ولی واکنش گورباچوف تحریم لیتوانی بود. کالا و ملزومات را به رویش بست. این تحریم بی اثر بود و هرچند تا پایان سال 1990 رخدادهای پراکنده نظامی حادث شد، شکست مسکو در فرونشاندن فوری جنبش استقلال طلبانه از راه بکارگیری نیروهای مسلح باعث تشویق جمهوری‌های دیگر شد که پایان دوره انحصار طلبی قدرت در حزب کمونیست را خواستار شوند. در اوایل سال 1991 ارتش شوروی به لیتوانی تجاوز کرد که به علت تأخیر بی اثر بود. این تأخیر که تا میزانی نتیجه تشتت فکری رهبر و توجه او به بحران‌های فزاینده اصلاحات بود، مردم لیتوانی را جسورتر کرد. آنها به رغم حضور نیروهای ارتش سرخ با شدت و حرارت فوق‌العاده‌ای به استقلال خود رأی دادند. در خلال این احوال در جمهوری روسیه آشوب در حال شکل گیری بود.
فروپاشی آغاز می شود.
بوریس یلتسین در 30 مه 1990 به سمت رئیس جمهور روسیه انتخاب شد. کمتر از 2 هفته پس از آن، پارلمان جمهوری روسیه اعلام کرد که قوانین روسیه بر قوانین شوروی مقدم است. واژگونی کامل تسلط 72 ساله شوروی بر جمهوری‌های تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. گورباچوف در ژوئیه 1991 در تلاش برای جلوگیری از فروپاشی اتحاد شوروی از طرحی پرده برداشت که طی آن می‌خواست جمهوری‌های دیگر را در قدرت سهیم کند. وی با این طرح پیشنهاد می‌کرد که اقتصاد بازار توسعه یابد، مذهب آزاد باشد و گروه‌های جدید مذهبی نیز تشکیل شوند و مهمتر از همه اینکه قدرت انحصاری حزب کمونیست پایان یابد. چون این پیشنهادی مورد پشتیبانی عموم مردم قرار گرفت، مگر بروکرات‌های کمونیست که مقامشان با اجرای این نقشه تهدید می‌شد. افسران ارتش نیز با تقسیم قدرت مخالفت ورزیدند. دیوید پرایس جونز در این زمینه می‌گوید: واگذاری قدرت از مرکز به جمهوری‌ها حیات ارتش سرخ را جداً تهدید می‌کرد. مسئله دیگری که جریان امر را آشفته‌تر می‌ساخت این بود که جمهوری‌های کمابیش مستقل جدید شروع کرده بودند به اینکه از پیوستن به ارتش سرخ سرباز زدند و در عوض برای خدمت سربازی در جمهوری‌های ملی خیش نامنویسی کردند. چند روز پس از تصویب طرح گورباچوف در تاریخ 31 ژوئیه، وی در مسکو با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد تا پیمانی در زمینه زرادخانه‌های هسته‌ای مبنی بر کاهش قوای هسته‌ای استراتژیک هر دو کشور امضا کند. این همان پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک استارت بود که کاهش موجودی سلاح‌های استراتژیک هر دو کشور آمریکا و شوروی را تضمین می‌کرد. گورباچوف پس از ملاقات با بوش برای گذراندن مرخصی سرنوشت سازی راهی کریمه شد. هنگامی که او تعطیلات خود را می‌گذرانید، مخالفان کمونیست برنامه‌هایش کوشیدند تا زمام دولت را در دست بگیرند.
کودتا
در 18 اوت 1991، هنگامی که میخائیل گورباچوف در ویلایش واقع در کریمه به سر می‌برد، هیئتی از رهبران حزب نزد وی رفتند و خواستار آن شدند که از سمت خود کنارگیری کند. آنها او را در همانجا بازداشت کردند و ارتباط ویلا را با دنیای خارج به طور کامل قطع کردند. سپس اعلامیه‌ای را از طریق رسانه‌های خبری در سراسر کشور پخش کردند مبنی بر اینکه گورباچوف بیمار است و قادر به هیچ گونه اظهار نظری نیست. فرانسیس ایکس کلاینز در مقاله‌ای در نیویورک تایمز گام شوم بعدی را چنین توصیف می‌کند: گنادی یانایف، معاون رئیس جمهور، در قالب مجمعی به نام کمیته دولتی وضعیت اضطراری قدرت رئیس جمهور را به دست گرفت. اعضای این کمیته عبارت بودند از ولادیمیر کریوچکوف، رئیس کاگبه و دیمیتری یازوف، وزیر دفاع. کودتا چند روز قبل از تصمیم جدید گورباچوف اتفاق افتاد. وی قصد داشت موافقتنامه ای را امضا کند که به جمهوری‌های شوروی خودمختاری بیشتری می‌داد. این موافقتنامه بلا تکلیف مورد توجه بسیار زیاد دو گروه واقع شد. اول آنان که بیم داشتند گورباچوف قصد تخریب اتحاد شوروی را داشته باشد، دوم مردمی که در آن جمهوری‌ها به انتظار خودمختاری بیشتر بودند. این موافقتنامه به جمهوری‌ها اختیاراتی می‌داد که امور داخلی خود را به میل خیش اداره کنند. موافقتنامه یاد شده برای بوریس یلتسین، شهردار سابق مسکو که در سال 1990 به ریاست جمهوری روسیه برگزیده شده بود، اهمیت ویژه‌ای داشت. یلتسین بر آن بود که از اتحاد شوروی قدرت و اختیارات بیشتری طلب کند و آن موافقتنامه کوشش و طلب وی را قانونی می‌کرد. یلتسین تصمیم داشت جلوی کودتا را بگیرد، زیرا اگر مخالفان اصلاحات قدرت را به دست می‌گرفتند، لاجرم موافقتنامه یاد شده لغو می‌شد. او فرمانی صادر کرد که طی آن نمایندگی‌های حکومت شوروی را تحت کنترل روسیه در می‌آورد. در خلال چند روز بعدی، ابهام و آشوب و اختلال گریبان مسکو را گرفته بود. هرچند به طور کلی رهبران ارتش متفرق بودند، اندک اندک افسران عالی رتبه و سربازان در خیابان‌ها علیه کودتا جهتگیری کردند. و پس از 4 روز کودتا یک بار فرو خوابید. عامل مؤثر در شکست کودتا شخص بوریس گلتسین بود که شجاعانه مردم کوچه و بازار را علیه کودتا تحریک و از آنان در این راه پشتیبانی کرد و سرانجام توطئه چینان را متقاعد ساخت که پیروز نخواهند شد. گورباچوف بار دیگر به مقام خود بازگشت. تلاش رهبران حزب کمونیست برای کودتا گورباچوف را متقاعد ساخت که دیگر نمیتوان به این حزب اعتماد کرد و در تاریخ 24 اوت یعنی 6 روز پس از اقدام به کودتا وی از ریاست حزب استعفا کرد. البته او همچنان رئیس دولت شوروی بود، مقامی که هنوز از آن کنارگیری نکرده بود. بنابراین یک بار دیگر تلاش کرد تا اتحاد در حال فروپاشی را سرپا نگه دارد. تلاش او ناکام ماند. جمهوری‌های شوروی یکی پس از دیگری اعلام استقلال کردند و در 21 دسامبر 1991 تمام آنها به جز گرجستان بیانیه‌ای انتشار دادند که در آن اعلام شده بود اتحاد شوروی دیگر وجود ندارد.